11 صبح در ایران است. این صدای رادیو فرداست. مذاکرات هسته‌ای میان وزیران خارجه ایران و آمریکا امروز در سوئیس از سر گرفته می شود. کاخ سفید به سناتورهای جمهوری خواه هشدار داد در مذاکرات هسته‌ای با ایران مداخله نکنند. و رئیس جمهوری ایران وزیران کشور و اطلاعات را مأمور رسیدگی به ماجرای حمله به علی مطهری در شیراز کرد. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم. دعوت میکنم همراه این بخش خبری در روز یک شنبه 24 اسفند ماه سال 93 از رادیو فردا باشید. دوره دیگری از مذاکرات دو جانبه هسته‌ای میان ایران و آمریکا با حضور وزیران خارجه دو کشور امروز در لوزان سوئیس از سر گرفته می‌شود. در آستانه این مذاکرات جان کری دیروز گفت بین دو طرف همچنان شکاف‌های مهمی باقی مانده است. آقای کری که در کنفرانسی خبری در شرم الشیخ مصر سخن می‌گفت، تأکید کرد هنوز معلوم نیست که تا دو هفته دیگر طرفین به توافقی دست خواهند یافت یا خیر. ضرب العجل دستیابی به توافق یا چارچوب سیاسی آن پایان ماه مارس 15 روز دیگر تعیین شده است. همچنین در آستانه مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا کاخ سفید به سناتورهای جمهوری‌خواه هشدار داد که در این مذاکرات مداخله نکنند. دنیس مکدونا رئیس کارکنان کاخ سفید روز شنبه در نامه‌ای به باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنا هشدار داد که تلاش او برای تصویب قانونی جدید می‌تواند دستیابی به توافق را با مانع روبرو کند. آقای کورکر طرحی را پیشنهاد کرده که بر پایه آن هر گونه توافق با ایران باید به تصویب کنگره برسد. پیرامون این تحولات بنیامین صدر از رادیو فردا گزارشی تهیه کرده که دعوت می‌کنم شنونده آن باشید.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا پیش از دیدار با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت هنوز معلوم نیست که آیا جمهوری اسلامی و گروه 5 به علاوه 1 تا آخر ماه جاری میلادی به توافق هسته‌ای میرسند یا نه. وزیر امور خارجه آمریکا در جریان دور تازه گفتگوهای هسته‌ای تا ساعتی دیگر در لوزان سوئیس با وزیر امور خارجه ایران گفتگو میکند. آقای کری در شرم الشیخ مصر و پیش از رفتن به سوئیس گفت که در گفتگوهای هسته‌ای پیشرفت‌هایی به دست آمده، اما هنوز هم شکاف‌های مهمی وجود دارد که باید برطرف شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری در شرم الشیخ تصریح کرد که هدف از گفتگوهای هسته‌ای رسیدن به هر توافقی نیست، بلکه رسیدن به توافقی درست است. وزیر امور خارجه آمریکا با هشدار نسبت به نزدیک شدن ضرب العجل پیش‌بینی شده درباره گفتگوهای هسته‌ای گفت که زمان باقی مانده بسیار حیاتی و مهم است. جان کری همچنین گفت که برای ارزیابی تأثیر نامه اخیر سناتورهای جمهوری خواه به رهبران جمهوری اسلامی با محمد جواد ظریف گفتگو خواهد کرد. مهران براتی تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان درباره اهمیت نامه سناتورهای آمریکایی در روند گفتگوهای هسته‌ای میگوید:
وقتی که نمایندگان منتخب یک ابرقدرت بزرگ به رئیس کشور دیکتاتوری استبدادی دیگری که خودش رو رسما دشمن آمریکا میدونه و آمریکا رو دشمن خودش میدونه، اونها بگن رئیس قوه مجریه کشور ما هیچ کار است و هر تعهدی بکنه اصلا ارزش نداره، همچین چیزی اصلا در تاریخ دیپلماتیک به این شکل هیچ وقت سابقه نداشته. در گذشته هم دو سه بار همچین مواردی پیش اومده که نمایندگان با رؤسای دولت‌های متخاصم نامه‌نگاری کردن، ولی به این شکل هیچ وقت پیش نیامده.
هفته گذشته 47 سناتور آمریکایی در نامه‌ای سرگشاده به رهبران جمهوری اسلامی ایران توافق احتمالی ایران با آمریکا را بر سر پرونده هسته‌ای مشروط و محدود دانستند. در تازه ترین واکنش در ایران، عباس عراقچی عضو ارشد تیم گفتگو کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی در گفتگو با نشریه مثلث چاپ تهران گفت که این نشانه سردرگمی در کنگره و سنای آمریکا و بین کسانی است که مخالف توافق آن هم به هر قیمتی هستند. در پیوند با زمانبندی گفتگوهای هسته‌ای نیز آقای عراقچی با بیان اینکه ایران دنبال توافق یکجاست گفت اگر بتوانیم به تفاهم برسیم تا 10 تیر فرصت داریم آن را نهایی کنیم و حتما در یک مرحله این کار را انجام می‌دهیم. مقام‌های ایرانی بر یک مرحله بودن هر گونه توافق جامع تاکید کردند. به گفته این عضو ارشد تیم گفتگو کننده ایران، توافق نهایی با آمریکا نیست بلکه با 5 به علاوه 1 است، یعنی 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان. آقای راخچی در توضیح بیشتر گفت که به این ترتیب توافق نهایی از مسیر شورای امنیت عبور می کند و به تصویب شورای امنیت خواهد رسید. سعید محمودی، کارشناس حقوق بین الملل در سوئد، درباره ارجاع توافق به شورای امنیت می گوید:
فایده این مکانیزم این خواهد بودش که بر اساس ماده 103 اساسنامه سازمان ملل متحد تمام قطعنامه های شورای امنیت از نظر حقوقی بر تمام قوانین داخلی کشورها، بر قراردادهای بین المللی دیگری که کشورها ممکن است در همون زمینه داشته باشند توافق داره، بالاتر از اون است. یعنی اگر تعارضی بین این قطعنامه و حقوق داخلی کشورها یا موافقتنامه های بین المللی دیگری که اونا داشته باشند وجود داشته باشه، مفاد قطعنامه لازم الاجرا خواهد بود.
خبرگزاری رویترز روز جمعه گزارش داد که نمایندگان جمهوری اسلامی، آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا و آلمان در طول هفته جاری در لوزان سوئیس با هم گفتگو می‌کنند تا درباره چگونگی نظارت بر حساس‌ترین فعالیت‌های هسته‌ای ایران دست کم برای 10 سال و پایان تدریجی تحریم‌ها به نقطه نظر مشترکی برسند.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، وزیران کشور و اطلاعات را مأمور رسیدگی به ماجرای حمله به علی مطهری در شیراز کرد. آقای مطهری روز شنبه نامه رئیس دفتر حسن روحانی را در اختیار خبرگزاری ایسنا قرار داده که در آن رئیس جمهوری ایران خواستار شناسایی به گفته او عوامل پشت پرده و همچنین رسیدگی به عملکرد مسئولان امنیتی استان شده است. از سوی دیگر علی مطهری در نامه‌ای به امام جمعه شیراز سخنان اخیر او را حمایت از مهاجمان خواند و وی را به عنوان یکی از 2 متهم اصلی توصیف کرد. اسدالله ایمانی در نماز جمعه شیراز گفته بود کسانی که به گفته او حریم ولایت و خبرگان و فتنه را شکستند نباید انتظار داشته باشند دیگران حریم او را نشکنند.
خبرسازترین شخصیت سال 1393 کیست؟
انتخاب با شماست.
فهرست نامزدهای امسال بر اساس حروف الفبا:
مرتضی پاشایی،
جعفر پناهی،
محمد خاتمی،
محمد رضا رحیمی،
حسن روحانی،
نسرین ستوده،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
مسیح علی نژاد
و علی مطهری.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
فرماندهان عراقی میگویند بخش‌های زیادی از شهر تکریت را از گروه حکومت اسلامی بازپس گرفتند و کنترل کامل این شهر تا روز سه‌شنبه به دست آنها خواهد افتاد. حمله به مواضع داعش در تکریت را سپاهی 30,000 نفره شامل سربازان ارتش، شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران و همچنین گروه‌های سنی بر عهده دارد. فرماندهان عراقی می‌گویند افراد باقی مانده از داعش در چند محله از شهر به محاصره درآمدند، اما حمله نهایی به آنها به دلیل وجود تک‌تیراندازها، تله‌های انفجاری و هزاران بمبی که در نقاط مختلف شهر کار گذاشته شده تاکنون به کندی پیش رفته است. همونطور که میدونید در طول 24 ساعت شبانه روز میتونید با پیامگیرهای رادیو فردا تماس بگیرید و نظرات و دیدگاه های خودتون رو درباره نکات مختلف با ما در میان بگذارید. همکنون فرصتی است تا شنونده برخی از این پیام های شما باشیم.
آقای ایمانی، امام جمعه شیراز، پس شما هم منتظر این بیانتی کردی باش. امیدوارم هرچه زودتر با این حمله ناجوان مردانه روبرو شوی و بعدم بفهمی نتیجه این فتوای ناحق راجع به دکتر علی مطهری چه نتیجه‌ای دارد، گرچه حرف حق تلخ است.
آقای رفسنجان، خط نظام را کلام امام تعیین می کند. نه، امام می فرماید تا نظام جمهوری اسلامی برقرار است مبارزه ما با آمریکا سازش‌ناپذیر است. غلامرضا طهرانی از شیراز.
من از آجاباد به ماک میگرم، میخواستم بگرم این تحریم ها کمر ما شکنده.
واقعا برداشت آقای خامنه ای و عواملش در نظام جمهوری اسلامی از حقوق بشر چیست؟ آقای خامنه ای، خانم مرزی افخم، مگر شما مدام مردم را به هر دلیلی در ملأ عام اعدام نمی کنید؟ مگر شما بزرگان و بنیانگذاران نظام خمینی را، آقای موسوی و کروبی را طرد نکردید و به ذلت به حصر نبردید؟ اینها نقض حقوق بشر نیست؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بنابر تازه ترین گزارش بانک مرکزی، شاخص هزینه تولید در ایران در بهمن ماه امسال نسبت به دوره مشابه در سال گذشته بیش از 15% افزایش یافته است. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد در گفتگویی که رضا ولیزاده از رادیو فردا با او داشته، ابتدا از مهمترین دلایل افزایش قیمت تولید در ایران میگوید.
به جز عوامل عمومی مانند این تورمی که در سالهای اخیر سایه افکنده بر اقتصاد ایران، یک سلسله عوامل خاص دیگه هم وجود داره که ساختاریه و عبارتند از، به عنوان مثال، از حاکمیت دیوان سالاری دولتی متمرکز بر اقتصاد، رانتی بودن اون، نارقابتی بودن تولید و توزیع و همچنین مدیریت و سازمان ناکارآمد و در نهایت غیر روزآمدی شیبه و فرایند تولید در ایران که از عوامل مهم این گران شدن تولید در ایرانه. به همین دلیل اقتصاد ایران که درونگرا و برونزاست دارای انعطاف لازم برای انطباق با شرایط متغیر و رقابتی اقتصاد بین المللی نیست و به همین دلیل هم هست که زمین رو میبازه در رقابت با صادرکنندگان کشورها، اهم از بنگاه‌ها یا فرضاً مؤسسات فراملیتی.
به نظرتون پیامد این گران شدن هزینه تولید در اقتصاد ایران چیه؟
پیامدهای متعددی وجود داره مترتب بر این مشکل اقتصاد ایران. مهمترین پیامد اما این از دست رفتن بازار داخلی و خارجی از دست فعالین اقتصاد ایرانیه که به جایگزینی تولید داخلی با واردات می انجامه و این هم موجب برونزا شدن اقتصاد ایران و وابستگی اون به درآمدهای نفتی میشه. افزون بر این، با از دست رفتن بازارهای داخلی و خارجی ایجاد شغل در ایران محدودتر میشه و رشد اقتصادی هم به خطر میفته. به همین دلیل مؤسسات ایرانی نه تنها نمیتونن از مزیت قیمت در بازارهای بین‌المللی استفاده کنن و سهمی در بازارهای بین‌المللی رو به خودشون اختصاص بدن که حتی بازارهای داخلی رو هم در اختیار شرکت‌ها و مؤسسات بین‌المللی میگذارن.
خب به نظرتون آقای علوی چطور میشه تولید داخلی رو بصرفه کرد و جلوی گرون شدن هزینه تولید در ایران رو گرفت؟
در شرایط فعلی بین‌المللی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و دولت‌ها حتی تلاش می‌کنن که با نوآوری و بهبود فناوری تولید و به کارگیری منابع به شکل بهینه بتونن همزمان با مزیت کیفیت مزیت قیمت رو هم کسب بکنن و بازارهای بین‌المللی خودشون رو گسترده‌تر بکنن. این البته مستلزم سرمایه‌گذاری کلانیه و همچنین بهینه کردن تولید که خودش البته یک رشته خاص پژوهشیه و مستلزم اینه که دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی سرمایه‌گذاری انبوهی رو روی اون انجام بدن و بتونن پژوهشگران و متخصصین رو پرورش بدن و آموزش بدن که اینها بتونن تولید در ایران رو به صرفه بکنن. متاسفانه با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد ایران این مهم در اولویت حاکمیت نیست و سرمایه گذاری در این مورد انجام نمیشه. به ویژه بیاد بیاریم که با توجه به کاهش منابع به اصطلاح ارزی و همچنین کسر بودجه، به هر حال به نظر میرسه که این امکان در شرایط فعلی بسیار محدود باشه.
پس از شنیدن این گفتگو با احمد علوی، این بخش رو با این خبر به پایان میبریم که فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران از نصب موشک‌های کروز قدیر بر روی شناورها و بالگردهای این نیرو خبر داد. علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه، روز شنبه در مراسم رونمایی از خط تولید انبوه این موشک کروز گفت موشک قدیر علاوه بر سواحل کشور، بر شناورها و بالگردهای سپاه نیز نصب شده است. موشک قدیر که برد آن به 300 کیلومتر می‌رسد، نخستین بار شهریور ماه امسال رونمایی شد. با شنیدن این خبر به پایان این بخش میرسیم. من تا حدود 15 دقیقه دیگر با مروری بر سرخط خبرها همراه شما خواهم بود. لحظات خوبی داشته باشید.